از این طریق هم میتونید با ما ارتباط داشته باشید و برنامه ها رو انشاءالله با اظهار نظرهاتون غنی بکنید. گذر از بحران نام برنامه بعدی ماست که بازنگاهی خواهد داشت به حوادث پس از انقلاب اسلامی ایران.
بازنگاهی به ناآرامی ها و بحران های داخلی پس از پیروزی انقلاب اسلامی. گذر از بحران. بازخوانی وجه مشترک فتنه های پس از پیروزی انقلاب اسلامی در گذر از بحران.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور محترم شما سلام عرض می‌کنم. ستاد اروندرود امروز 21 مهر ماه سال 1359 تا یه پیامی به لشکر 92 زرهی اعلام کرد 32 تانک عراقی از سلیمانیه به طرف آبادان در حرکت است. اگر لشکر با نیروهای کمکی و پشتیبانی هوایی و هوانیروز اقدام نکند، آبادان و خرمشهر با سقوط حتمی روبرو خواهند شد.
درگیری امروز شدیدترین نبردی است که از آغاز حمله عراق به خرمشهر روی داده است. عراقی‌ها در 22 روز گذشته بارها با هدف اشغال خرمشهر به سوی این شهر پیشروی کردند، اما هر بار با ناکامی به مواضع اولیه خود بازگشتند. با این همه، با وجود مقاومت شجاعانه مدافعان خرمشهر، عراقی‌ها امروز در محور مرکزی خود را به تقاطع جاده شرمچه و جاده خرمشهر اهواز رساندند و تا نزدیکی ایستگاه راه آهن هم پیش آمدند. جاپایی که ارتش عراق در حمله امروز به دست آورد، مدافعان بی سلاح خرمشهر را در فشار شدیدتری قرار خواهد داد. واحدهای سپاه، ارتش و شهربانی که با تکیه بر معدود نیروهای خود به سختی مقاومت می کنند، همچنان با ارسال پیام‌های پی در پی اعزام نیروی کمکی را خواستار می شوند، اما خبری از نیرو و یا امکانات نظامی جدید نیست. شهربانی خرمشهر در ساعت 13:15 دقیقه امروز 21 مهر ماه 1359 اعلام کرد نیروهای عراقی از گمرک داخل شهر شدند و به 500 متری مقر شهربانی رسیدند و سربازان ایرانی در حال عقب نشینی هستند. گزارش هایی که از داخل خرمشهر دریافت می شود نشان می دهد اکثر نیروهای مردمی فقط تفنگ انفرادی M1 دارند. M1 سلاحی است که تقریبا از رده خارج شده و هیچ گونه کارایی نظامی ندارد. در نبرد نابرابر خرمشهر گروه‌های مختلفی فعالند که فدایان اسلام از جمله آنها به شمار می‌روند. دژبانی نیروی دریایی خرمشهر به فرماندهی سروان موسوی‌نیا و صدفان خلیلیان هم با رشادت تمام در کنار نیروهای سپاه، بسیج و جوانان بومی خرمشهر در مقابل دشمن متجاوز مقاومت می کنند. نیروهای مدافع خرمشهر اگرچه در قالب گروه‌ها و دسته‌های مختلف به دفاع از شهر مشغولند، اما همه آنها در چند چیز مشترکند: ایمان به اسلام، دلدادگی به امام و انقلاب، شجاعت، مردانگی و ایثار.
سردار علی فضلی از فرماندهان 8 سال دفاع مقدس.
ایشون با این اعتقاد خب پشتیبانی و حمایت از این بخش را معمولا انجام نمیدادن و در بخشی هم که انجام میدادن بسیار محدود، به تعبیر قطره چکانی امکانی داده میشد. شاید تو ماهای اول خیلی از این نیروهای عزیز رزمنده مردمی تا پاسدارا، بسیجی ها و عزیزانی که از آحاد ملت بزرگوار ما به کمک عزیزان ارتش جمهوری اسلامی ایران آماده بودن در جبهه، خب اینها غذای گرم بهشون داده نمیشد، توقعی هم نبود. با ابتدایی ترین امکانات بچه ها آماده بودن ادای دینشون رو انجام بدن.
دکتر جواد منصوری، اولین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
نیروهای سپاه بسیج و نیروهای مردمی، تشکل‌های انقلابی در داخل خرمشهر به هیچ قیمت حاضر نبودند که سقوط خرمشهر رو بپذیرن و لذا گفتن شما به ما امکانات بدید، ما در مقابل ارتش عراق نیستیم. هر چه اصرار کردن عملاً چیزی در اختیار نیروهای مقاومت در خرمشهر قرار نگرفت. استدلال بنی سعد این بودش که سقوط خرمشهر قطعیه، بنابراین لزومی نداره که ما سراغ بدیم به رزمنده.
علی محمد بشارتی، عضو شورای اولین فرماندهی سپاه.
خود ما اون موقع در کمیسیون دفاع مجلس بودیم و مقام معظم رهبری رئیس کمیسیون بودن. ارتشی های وفادار صمیمی مثل شهید سپهبد شهید صیاد شیرازی میمدن گزارش جبهه رو میدادن، برادران سپاه میمدن گزارش میدادن، خود ماها به نوبت به جبهه میرفتیم. اوضاع بسیار نابسامان بود. وقتی به سپاه میرفتیم میگفتن به ما RPG بدید، به ما اسلحه بدید، ما میتونیم جلو ارتش بعثا بگیریم. وقتی با بعضی از ارتشی ها صحبت میکردیم میگفتن ما چاره ای نداریم جز اینکه اجازه بدیم نیروهای عراقی وارد کشور بشن. اصطلاح بسیار تلخ و زشتی هم تکرار میکردن که ما زمین میدیم که زمان بگیره.
بخشی از صحبتهای یکی از رزمندگان دفاع مقدس در خرمشهر.
ما در بندر در مقابل نیروهای عظیم و تانکهای زیاد عراقی‌ها مقاومت می‌کردیم که در محاصره دشمن افتادیم. ما یک گروه 12 نفری بودیم که هم از جلو تانک با ما حمله کردن و از پشت سرمون هم تانک‌ها وارد بندر خرمشهر شده بودن، اداره بندر، و ما در محاصره قرار گرفتیم ولی خودمون خبر نداشتیم. سه تا از تانک‌های عراقی در محوطه فلکی گارد گمرک مستقر شده بودن که راننده ما خیال کرد مثلا این تانکای خودیه، چون اینقدر خبر نداشتیم که عراقی‌ها پیشروی کردن و ما به این خیال که این تانکای خودی هم به سوی اونا جور رفتیم که بعدن در محاصره اونا مثلا تانکای عراقی در 5 متری ما قرار داشتن که همچه قبلا توضیح دادم میتونستن تمام ما را به اسیری بگیرن که این کار نکردن و با کاری 75 که رو تانک بود اول تمام ما را به رگبار بستن که من نمیدونم چطور شد که بالاخره از ماشین پرت شدم پایین، تونستم به سوی عقب فرار کنم و بچه هم همونجا موندن که بعدش بچه های ما اومدن و تونستن این تانکای عراقی رو منهدم کنن. من بخیرم بچه هامون 11 نفر دیگه فرار کردن ولی وقتی برگشتم متاسفانه دیدم که همه شهید شدن و با بعض فجیع وقتی که همه بچه ها ما رو کشتن تو اون ماشین، یعنی جسد تو ماشین جمع کردن و با آبجو ماشین زدن و تمام بچه ها رو جزغاله کردن که حتی هویتشون هم مشخص نشد.
پیشروی دیروز عراقی ها در مدخل خرمشهر اوضاع این شهر را وخیم تر کرده است. تقریبا همه راه های خشکی دسترسی به خرمشهر در اختیار دشمن است. بر مدافعان تقریبا بی سلاح شهر در این روزهای حساس چه می‌گذرد؟
بی نتیجه ماندن وعده‌هایی که مسئولان ارشد نظامی جنگ برای ارسال توپخانه و سلاح‌های سنگین می‌دادند و کارایی نداشتن اتاق جنگ مستقر در اهواز از عوامل اصلی پیشروی تدریجی دشمن در نبرد خرمشهر است. محمد جهان‌آرا امروز به اهواز رفت و شاید با دعوا و داد و بیداد مقداری سلاح برای مدافعان خرمشهر بیاورد. با توجه به شرایط خاص نبرد خرمشهر، سرهنگ رضوی مسئول ستاد اروند از ادامه ایفای مسئولیت خود ابراز ناتوانی می کند و در پیامی به فرماندهی لشکر 92 می نویسد: به علت از هم گسستگی گردانهای موجود که اصلا سر و سامان ندارند و عدم اعزام یک یگان منظم تانک به منطقه و فرسودگی پرسنل و اینکه من افسر ژاندارمری هستم و به فنون نظامی آشنایی کامل ندارم، استدعا می کنم ظرف امشب تعدادی افسر جهت اداره این منطقه اعزام نمایی، زیرا مسئله حیثیت کشور مطرح است. در مقابل همه این درخواست ها که گاه با اعتراض شدید نیز همراه است، مسئولان اصلی جنگ به ویژه بنی صدر عملا به لفاظی و گذراندن وقت مشغولند.
دوست محمدی از فرماندهان دفاع مقدس:
فکر میکنم بیشون به عنوان فرمانده وقت جنگ این مفهوم این استراتژی و تاکتیک رو هم خوب دریافت نکرده بودم، و اگر که ما به موقع اقدام کرده بودیم کار اصلا به اونجا نمیکشید که دشمن در جبهه بسیار وسیع وارد مرزهای جمهوری اسلامی ایران بشه و ما زمانی رو که اصلا در اختیار داشتیم حالا بخوایم در زمانی به دست بیاریم که حالا دیگه دشمن وارد مرزهای ما شده.
سردار کوسری، معاونت اطلاعات و عملیات ستاد نیروهای مسلح:
خدا روی شاد کنه، من یادم مثل برادر عزیزم رضا آزادی که بعداً به اصطلاح شهید شد، ایشون یکی از بچه‌های بسیار زبده عملیات سپاه بودن. موقعی که از مرز شلمچه به اصطلاح داشت با خود من خودم باهاش صحبت می‌کردم، با عصبانیت میگفت شما اونجا نشستین کاری نمی‌کنی. گفتیم ما اطلاع میدیم به ایشون، اما ایشون به ارتش هیچ دستوری به اصطلاح نمی‌دن.
روز 22 مهر ماه 1359 در حالی در خرمشهر آغاز می شود که بوی سقوط شهر به تدریج فراگیر می شود. دشمن از اولین ساعات امروز پیشروی خود را در محور بندر آغاز کرد که با مقاومت شدید رزمندگان روبرو شد. سپاه آبادان امروز در تشریح اوضاع خرمشهر اعلام کرد: خرمشهر از سه جبهه راه آهن، پلیس راه و گمرک در محاصره است. دشمن در هر سه محور در حال پیشروی است. نیروهای خودی تا کنون تلفات زیادی داشتند و جنگ خیابانی در ابتدای کوی طالقانی ادامه دارد. پادگان دژ در حال تخلیه است و فقط عده معدودی در حال مقاومت هستند.
بخشی از صحبت‌های یکی از رزمندگان دفاع مقدس در خرمشهر:
تجهیزات ما میشه گفت تنها سلاحی که ما بهش میتونیم بهش بگیم سنگین بود دو عدد RPGF بود و 6 تا گلوله اون. موقع که ما رفتیم حدود ساعت 7 بود. از ساعت 7 این 45 نفر با هر کدوم 5 خشاب در مقابل رگبارهای 75 اونها و مسلسلهای سنگین اونها و از پشت که خونپارای اونها پشتیبانشون میکرد مقاومت کردن. حدود ساعت 11 بود که متوجه شدیم از پشت هم بچه ها مورد اصابت گلوله قرار میگیرن. تا اون موقع ما همش یک شهید داده بودیم. ساعت 11 و نیم بود که برای پوشوندن اون منطقه تعدادی از بچه ها را روانه کردیم. موقعی که به اونجا رسیدیم دیدیم که تا چشم کار میکنه شاید حدود 40-50 تا تانک، یعنی به اندازه هر نفر یک تانک بچه ها رو محاصره کرده. تنها کاری که میتونستیم بکنیم این بود که بچه ها رو به طرف سمت راست جاده بیاریم. موقعی که به خودمون نگاه کردیم میدیدیم که در ما چیزی که هست تنها یک اسلحه ایست که داغ کرده و هر کدوم بیش از یک خشاب نداریم و تمام گلولای RPG اونم تمام شده.
سمری، فرمانده گروه تفنگداران و تکاوران در خرمشهر:
خاطره من بهترین خاطرم توی این مدتی که تو خرمشهر می جنگیدم، حالا یک شبی ما تصمیم گرفتیم که یه حمله ای را گسترده به مواضع عراقی ها انجام بدیم. ما یه چود ورده 200 تا تکاور موجودی تکاورامون بود که در خرمشهر بودن و از اونجا دفاع میکردن. اون موقع دشمن اومده بود در شلمچه، تا شلمچه پیش اومده بود و تو نخلای شلمچه اونجا خاکریز داشتند و اونجا بودن. ما اون شب به 3 گروهان مجزا و دسته های مختلف تقسیم شدیم. فرمانده دسته ها مشخص شدن، گروهان ها فرمانده گروهان ها مشخص شدن و فرمانده کل هم در پشت مشخص شد و با ارتباط بیسیمی با تنها سلاح سنگین خودمون که RPG بود، هر نفر 2 گلوله RPG با 1 قبضه RPG برداشتیم و رفتیم و بسیار تاکتیکی نفوذ کردیم دقیقا پشت خاکریز عراقی ها. یعنی ما تا پشت خاکریز عراقی ها همه این 150 نفر پیش رفتیم و وقتی که اونجا مستقر شدیم به از طریق بیسیم اطلاع می دادیم که مستقر شدیم، همه به هم مستقر. بعد از اینکه همه اطلاع دادیم به فرمانده کل هم که ما اطلاع دادیم که مستقر شدیم، دستور آتش دادن. وقتی که دستور آتش دادن، خب ما هممون یکی یه گلولمون تو RPG تو قبضه RPG اون مسلح بود و آماده شلیک. یکی یه گلوله را که شلیک کردیم، گلوله دوم رو تا ما جاسازی بکنیم و شلیک بکنیم، انقدر این عراقی‌ها غافلگیر شده بودن و فکر می‌کردن حمله هوایی شده که همه تیراندازی هوایی می‌کردن. یعنی تانک‌های عراقی همه داشتن تیراندازی هوایی می‌کردن و هنوز نفهمیدن که از طریق پشت خاکریزها به اینها حمله شده. دقیقاً نیم ساعت اینا تیراندازی هوایی می‌کردن و ما گلوله دوم را هم شلیک کردیم و شاید خیلی قابل باور نباشه برای خیلی، ولی واقعیت اینه که به سلامت تمام این نیروها عقب نشینی کردن بدون اینکه هیچ گونه تلفاتی بدن و از شنودی که ما داشتیم از بیسیم‌های خود عراقی ها یه چیز بوده 35 تا تانکشون در اون شب توسط RPG ها هدف قرار گرفته بود و این بهترین خاطره من از جنگیدن در خرمشهر بود.
در مقابل این همه نیروی مهاجم مجهز، حداکثر چند صد نفر در سراسر خرمشهر به مقاومت مشغولند، آن هم در حالی که هر ساعت تعدادی از آنها به شهادت میرسند و همرزمان خود را با فشار روحی مضاعفی روبرو میسازند. آخرین روزهای مقاومت خرمشهر غمگین و سهمگین است، اما لبریز عشق و ایثار.
پادگان دژ امروز سقوط کرد و با تسلط دشمن بر جاده کمربندی قسمت مهمی از شمال خرمشهر به تصرف عراقی ها درآمد. ورود غافلگیرانه دشمن از ضلع شمالی باعث شد تعدادی از مردم که همچنان در شهر حضور داشتند و به رزمندگان روحیه میدادند به ناچار خرمشهر را ترک کنند. کمانده‌ها و تکاوران عراقی با ورود به کوی طالقانی نبردی خانه به خانه را سازمان دادند. عراقی ها که حدود 4 است در تصرف خرمشهر ناکام ماندند، با توجه به اینکه تنها مدافعان شهر را عده‌ای از نیروهای مردمی و پیاده تشکیل می‌دهند، تکاوران زبده خود را به میدان جنگ اعزام کردند. به علت نبود طرح کلی نظامی برای دفاع از شهر که عامل اصلی آن نبودن فرماندهی واحد و تجهیزات سنگین و نیمه سنگین است، رخنه‌های فراوانی در صفوف مدافعان خرمشهر وجود دارد که دشمن با استفاده از ستون 5 از آنها مطلع می شود و حملات خود را در آن نقاط متمرکز می کند. نبرد کوچه به کوچه و خیابان به خیابان در خرمشهر به اوج رسیده است و حماسه‌های شگفتی از مقاومت معدود مدافعان شهر در برابر تیپ‌ها و لشکرهای مجهز عراقی آفریده می شود.
بخشی از صحبت‌های یکی از رزمندگان دفاع مقدس در خرمشهر.
در یه جریانی تو که دشمن با تانک‌ها در خیابان مولوی نفوذ کرده بود، یه ده از بچه‌ها وسیله RPG و تفنگ M1 و G3 به طرف اونا رفتن که یه خاطره از یکی از برادران بسیجی دارم اینه که تانک‌ها در پشت در خیابان سنتاب نزدیک در بندر بره دوم بندر بودن، این برادر با تفنگ M1ش به طرف جلو میره و از بالای یه خونه تیرباکچی تانک که نمیگذاش کسی از خیابون رد شه میزنه و در همون آن لوله تانک میچرخه و طرف یک نفر که به یک تیر جواب داده گوله تانک جواب میده و برادرمون پس از این که بهش میرسیم یه جسد تیکه تیکه شده میبینیم که فکر میکردیم عراقیه، بعد که نگاه میکنیم تفنگ M1ش جفتش بود.
قرضی استاندار وقت خوزستان.
یک ماه و نیم از جنگ گذشته بود، من استاندار خوزستان بودم. عراقی‌ها اومده بودن جاده اهواز به چیز رو بسته بودن، به سوسنگرد رو، و ما هم دستمون خالی بود. من بعد از اون مطلع شدم که اینا اومدن رو خط جاده اهواز سوسنگرد ایستادن با یه تعداد خیلی کمی. از طریق دزفول من شب رفتم پادگان حمید و یه چند تا هم افسر با غیرت اونجا بودن، یه تعداد کمی هم ما آروژی داشتیم. ما حمله کردیم به عراقی ها، حدود یک بعد نصف شب بود. واقعا یه تانک عراقی که در سر جاده حمید به جاده اهواز سوسنگرد، اولین تانکی که آتش گرفت، چون اینا هم بالاخره گفته بودن که شما برید صاف میرید تهران، چون راننده اون تانک پرسیده بود از مردم محل که مثلا جاده تهران کدومه. ما تقریبا ظرف یکی دو ساعت دو تا لشکر عراقی رو خلع سلاح کردیم و همشون 16 هزار نفر رو ما اون شب به عنوان اسیر تحویل به اصطلاح ستاد همین اسرای جنگی دیدیم. به راحتی ابتدای جنگ میشد عراق رو خلع سلاح کرد.
خرمشهر به عرصه حماسه آفرینی نوجوانان و جوانانی تبدیل شده است که با ایمان اسلامی و روحیه انقلابی هر یک از آنان را به اسطوره‌ای تبدیل کرده است. رسول نورانی، حسین فهمیده، نعمت الله مکه، علی هاشمیان، حجت الاسلام سید ابوالحسن نوری، پرویز عرب، قاسم داخلزاده، عبدالحسین خرسانی، علی حسینی، سید صالح موسوی، رضا کاظمی، بهروز قیصری و مهدی آلبوغبیش از جمله کسانی هستند که بیشک نام آنها در کنار نام دیگر مدافعان شهر در تاریخ خونین خرمشهر با سرافرازی به ثبت رسیده است. در یکی از حملات دشمن در خیابان خلیج فارس، تنها دو رزمنده با رشادتی مثال زدنی ساعتها نیروهای دشمن را در این محور زمینگیر می کنند. اکثر مدافعان شهر رزمندگان گمنامی هستند که تا یک ماه قبل هیچ چیزی از جنگ و نبرد نمی دانستند، اما شوق دفاع از اسلام و انقلاب و ایران اکنون آنها را به دلاوران گمنام تاریخ ایران زمین تبدیل کرده است. نبرد خرمشهر امروز 24 مهر ماه 1359 بسیار خونین و وصف ناپذیر. جهان آرا و سرهنگ رضوی که مجدداً مسئولیت اتاق جنگ را بر عهده گرفته شخصاً به میدان نبرد آمدند. جهان آرا امشب در تماس تلفنی با دسفول بنی صدر را به پشت گوشی تلفن خواند و با وجود ناراحتی شدید از اهمال و بی‌اعتنایی رئیس جمهور و از نابسامان شهر را برای او تشریح و برای صدومین بار درخواست کمک کرد. بنی صدر هم همچون دفعات پیش وعده داد که نیروهای کمکی حتما فردا به خرمشهر میرسند.
سردار سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران.
استراتژی که بنی صدر انتخاب کرده بود برای اداره جنگ یک استراتژی ناکارا بود، به این دلیل که بنی صدر اولا یک شکاف عظیمی رو در سیستم تصمیم گیری ملی ایجاد کرده بود و از اینکه یک اجماع نظر پیوسته و مستمری در سطح ملی برای برخورد با حوادث بزرگ روی بدهد جلوگیری میکرد و تلاش میکرد که با برجسته کردن چالش‌های داخلی نگاه به موضوعات خارجی رو تضعیف و تخریب کنه و از جنگ به عنوان یک بستر سیاسی برای توسعه مقاصد جناحی و شخصی خودش استفاده کنه و همین استراتژی باعث شد که بنی صدر تنها بر بخشی از قدرت دفاعی و رزمی و توان ملی کشور ما در جنگ تکیه کنه و بخش عمده‌ای از توان و قدرت مقاومت ملی رو اساساً نادیده بگیره و بی اعتقاد و بی اعتنایی به اون بخواد جنگ رو اداره کنه.
سردار کوسری، معاونت اطلاعات و عملیات ستاد نیروهای مسلح.
روزهای اول جنگ به ایشون هرچی به صدا از طرف فرمانده سپاه، ما جایی بودیم که تقریبا توی مرکز فرماندهی سپاه بودیم اون موقع، مثلا اطلاع می دادیم، نامه می نوشتیم و یا پیگیری می کردیم برای کمک کردن برای حفظ خرمشهر، می دیدیم که به صدا باز آنچنان به صلاح توجهی به اونجا نمی شد. اینا با اینکه بچه ها توی اونجا بودن دقیقا، حتی روزهای قبل از تجاوز ارتش عراق پیغام می دادن، پیام می دادن که به صلاح ارتش عراق میخواد حمله کنه، ولی موقعی که ما به صلاح به بنی صدر به عنوان فرمانده کل قوا می رسوندیم این مطلب رو، می گفتش که این سپاهی ها جوونن، نمی دونن اصلا جنگ چیه.
جعفری، فرمانده لشکر سی زرهی سپاه در عملیات بیت المقدس.
بعضی از فرماندهان ارتش معتقد بودن که ما بایستی در دسفول دفاع کنیم، بعضی هم گفتن نباید مسنده حتی در آبادان بریم در مقابل دشمن. این اختلاف هم بین رده های بالا بود در اینکه چگونه دفاع کنیم در مقابل دشمن. بعضی هم گفتن جبهه میانی اهواز رو حفظ کنیم. این اختلافاتی بود که در نحوه دفاع در مقابل دشمن بود. بنابراین اون فرمانده کل قوایی که بنی صدر بود نتوانست این نظرات مختلف رو به یک نظر واحدی بیاره و بگه آقا دفاع از خرمشهر، دفاعی از آبادان، دفاعی از شهر اهواز و دفاعی در دسته باید اینجوری انجام بشه. یعنی ساختار و سازمانی برای این تعریف نکرد. بنابراین جبهه ها از مقاومت به مقاومت مردمی بود یا داوطلبان ارتش بودند.
در رسیدن به خرمشهر 34 روز مقاومت مردانه و جانانه رزمندگان اسلام با عزیزان ارتش و سپاه و بسیج و نیروهای عزیز بومی که گروهی اندک هم شاید هستن، 34 روز مقاومت در دروازه ورودی به خرمشهر. اونا شب هنگام پیشروی میکردن، نیروهای خودی دشمن رو عقب بیروندن، روز هنگام اونها با زره پوشهاشون شروع به پیشروی میکنن و بعد از 34 روز خرمشهر سقوط میکنه.
تجاوز دشمن ابتدا قرار بود که با یک گردان انجام بشه، یعنی گردان هشتم از تیپ 33 نیرو مخصوص، و بعد ولت مقاومت مردمی و مقاومت سپاه گردان نهم آمد، بعد تیپ 33 نیرو مخصوص وارد عمل شد، تیپ 26 زرهی لشکر 5 را آوردن و بعدا لشکر 3 زرهی ماموریت پیدا کرد که خرمشهر رو تصرف بکنه، ولی این کار انجام نشد و مجبور شدن که در 19 مهر ماه از رودخانه کارون عبور بکنن، شهر آبادان رو محاصره کنن که یک محاصره اقتصادی یا کمک رسانی یا پشتیبانی انجام شد که کمک رسانی به خرمشهر رو قطع بکنن. با توجه به این خرمشهر بعد از 5 مرحله مقاومت یا 5 مرحله تهاجم دشمن در 4 آبان ماه 1359 به اشغال دشمن درآمد.
نیروهایی که بنی صدر وعده میداد هیچگاه به خرمشهر نرسیدند، اما رزمندگان این شهر با وجود قلت نیروهایشان امشب 24 مهر ماه دشمن را از برخی محورها به عقب راند.
در سراسر خرمشهر بوی خون و باروت در هم آمیخته و فضایی توصیف ناپذیر به وجود آورده است. در جای جای شهر پیکرهای خونین شهیدان و اجساد نظامیان عراقی از نبردی بسیار شدید